أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. از مواردی که انسان بدهکار می شود و از مظالم عباد محسوب می شود، تصرف در اموال دولت در حالی که خلاف قانونه، خلاف قانون همون دولت. این بحثی که میکنیم ربطی به مملکت ایران یا جای دیگه نداره، ربطی هم به بحث حق بودن یا باطل بودن، حکومت جور یا حکومت عدل بودن نداره. بلکه یه بحثی اعم از همه این مباحث. اگر دولتی در جایی بالاخره تصدی کار رو به عهده دارد، حق یا نابحق، مشروع یا نامشروع، از اینش باید صرف نظر کرد. اموالی رو تحت، یعنی در این مسئله ازش باید صرف نظر کرد. اگر اموالی رو در اختیار داره، تو این اموال حتی به این بهانه که چون این دولت حق نیست پس من مجازم به این تصرف در این اموال، این کار نه تنها جایز نیست بلکه سبب زمان یا به تعبیر عادی سبب زمان می شود، زامن می شه، شخص بدهکار می شه اگر این تصرفش برخلاف اون قانون و مرامنامه‌ای باشه که اونجا مشخص کردن در اون دولت. و به این بهانه که قبل از انقلاب بعضی از افراد گفتن چون این دولت دولت باطله پس دیگه ما تو اموال این دولت میتونیم تصرف کنیم، آب و برق مجانی مثلا، یه جوری آب رو به صورت دزدی برق رو از پشت کنتور و امثال اینها میگرفتند و بهانه شونم این بود که حکومت شاه حکومت باطله. این بهانه مجوز این نوع تصرفات تو اون حکومت یا هر حکومت باطل یا غیر باطلی نیست. این اموال شرعاً ملک ما نیست و ما اگر تصرف بکنیم در این اموال ضامن میشیم، علاوه بر این که معصیت هم کردیم و این بدهی به گردن ما میاد. از مواردی است که داریم در این سحرها، مواردی که از مظالم عباد محسوب می شود رو بیان می کنیم، این از اون موارده. و اگر کسی تا به حال به چنین مسئله مبتلا بوده، باید منتظر بعضی شبهای دیگه در این چند شب باقی مونده باشه که من انشاءالله اونجا عرض خواهم کرد که اگر کسی این چنین بود چه تکلیفی برای جبرانش داره. ولی به هر صورت این تصرفات جایز نیست، حتی برای خود کارمندای اون مؤسسه. اگر این ماشین رو در اختیار گذاشتن که فقط کار مربوط به این اداره رو انجام بده، هیچ کار شخصی دیگری رو اون کارمند نمیتونه انجام بده با این ماشین، همینجور ابزار و وسائلی که در اختیار افراد میگذارن یا برای مراجعه کنندگان ارباب رجوع میگذارن، همه باید طبق اون ضوابط باشه و خارج از اون ضوابط تصرف جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فلما آل الامر الیک اجریتهم على ما اجریا رغبتا عنهما بما عند الله لک. زمانی که یا امیر المؤمنین امر حاکمیت به شما رسید، به همون شکلی که اون دو قاصب قبل از شما عمل کرده بودند به خاطر وظیفه‌ای که خدا برای شما قرار داده بود، شما بر همون مسیر مجبور شدی حرکت بکنی که دیشب اشاره کردم به خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام اواخر عمرشون که حضرت 30 مورد رو برشمردن که من میخواستم سنت پیامبر گرامی خدا رو اجرا کنم و مردم مانع بودند و در اینجا وظیفه شرعی اون حضرت این بود که اون مسئله رو تعقیب نکنه. گفتیم اینجا در حقیقت حکم ثانوی بود که خدای متعال برای امیرالمومنین علیه السلام برقرار کرده بود و ایرادی به اون حضرت در این جهت نیست که چرا این وظایف رو انجام ندادی. خدا مشخص میکنه گاهی در ظرف بعضی از مواد نه که فرد حالا حجتش یا افراد عادی تکلیف دومی پیدا کنند که بهش میگن تکلیف ثانوی. فاشبهت محنتک بهما محن الانبیاء علیهم عند الوحدت و عدم الانصار. ابتلاء تو به اون دو به گونه ای بود شبیه ابتلاء و امتحانی که انبیاء علیهم السلام پیدا کردن وقتی که تنها می شدن و یار و یاوری پیدا نمی کردن. ولی اگر حضرت به اندازه کافی ناصر و یاور می یافت به همون تکالیف خودش عمل می کرد. خب و اشبهت فی البیات علی الفراش از و اشبهت فی البیات علی الفراش از ذبیح علیه السلام اذ عجبت کما عجاب و اطعت کما اطاع اسماعیل صابرا محتسبا اذ قال له یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فضیلت دیگری که حضرت امام هادی صلوات الله علیه در اواخر زیارت قدیریه بر می شمرند جریانی است که حضرت به مسئله لیلة المبیت اشاره می کنند که امیرالمؤمنین علیه السلام جای پیامبر خوابید. حادثه ای که به شکل عادی اگر اتفاق می خواست بیفته و پیش بره قطعا اون کسی که جای پیامبر خدا خوابیده بود بی شبه از بین می رفت و کشته می شد. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی پیامبر خدا بهشون فرمودن که قریش در صددن که بریزن توی اتاق من شبانه و شب اول ماه که حتی نور ماه هم نیست چون ماه زود غروب میکنه توی اتاق بریزن توی رخت خواب و 40 نفر با شمشیر برهنه کار من رو اونجا تمام کنند. حاضری جای من بخوابی یا نه؟ امیرالمومنین علیه السلام نفرمود که خب اونجا من چیکار باید بکنم. سؤال امیرالمومنین از پیامبر خدا فقط این بود که اگر این کار رو من بکنم شما زنده میمانید؟ پیامبر خدا فرمود بله. بیش از این دیگه امیرالمومنین چیزی رو از پیامبر خدا سوال نکرد و خوابید. این مسئله نشان دهنده این است که امیرالمومنین یکی از مواضعی که حضرت نشان داد و اثبات کرد که در کمال ایمان قرار دارد همین جاست. چون کمال ایمان تو روایاتی هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، از قرآن هم می شود این معنا رو ما از آیات قرآن برداشت کنیم و بفهمیم. معیار ایمان مقدار محبت ماست به شخص پیامبر خاتم. حضرت فرمود لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیته. ایمان به حد کمال نمیرسه مگه اینکه شخص مؤمن من پیامبر را از خودش بیشتر دوست داشته باشه. و بچه ها و اهل بیت مرا هم از فرزندان و اهل بیت خودش بیشتر دوست داشته باشه. میشه به این رتبه رسید؟ شدنی هست بله. اگر نمیشد وصف نمی کردن. و در رتبه کمال ایمان امیرالمؤمنین قرار داشت. امروز هم اگر قلب امام زمان علیه السلام را کسی بیاد بررسی کنه، اولین محبوب قلب امام زمان علیه السلام شخص پیغمبر خداست. محبت اون حضرت این گونه است که باید بره بالاتر از محبت به خودم، به خودم. او حبیب به ذات خداست، یعنی خدا بالاتر از او حبیبی نداره. و اگر کسی واقعا بندگی میکنه خدا را، همه دلشو که به خدا بسپره، محبت به پیامبر پیدا میکنه بالاتر از محبت به خودش. امیرالمؤمنین هم ثابت کرد که بچه های پیغمبر رو بر بچه های خودش مقدم میکنه، گرچه فرزندان خودش هم محسوب میشدن، اما در مقامی که میخواست مقایسه بشه بین فرزندان پیامبر با فرزندان خودش، به فرزندان خودش میفرمود شما باید فدای امام حسن، امام حسین بشین، شما باید جلوتر باشین. کما اینکه تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام محمد حنفیه رو میفرستاد به دل دشمن، و او یه وقتی گله کرد به حضرت که هی شما منو میفرستید به کام اژدهای مرگ، به میمنه بزن، به میسره بزن، به قلب لشکر بزن، چرا این دستورات رو به حسنین نمیدید؟ امیرالمومنین به او فرمود که اشتباه نکن، تو بچه منی، اونا بچه های پیغمبرن، قیاس غلطه. در لیلة المبیت هم امیرالمومنین ثابت کرد، به پیغمبر خدا عرض نکرد که خب من چجوری میتونم نجات پیدا کنم، اصلا این کاری بکنیم نذاریم این اتفاق بیفته. حضرت فقط یه جواب از پیغمبر خدا میخواست بشنوه و این جواب رو که شنید کار رو انجام داد، و او این که من اگر جای شما بخوابم شما زنده خواهید مان؟ از فرمود بله. وقتی این رو پیغمبر خدا فرمود، امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید. در روایت داریم که خدای متعال بین ملائکه مقرب خودش، بین جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل که چهار ملک برگزیده خدا هستند، بین اونها فرمود کدومی که از شما حاضرید که خودتون رو فدای دیگری بکنید؟ هیچ یک از اونها حاضر نشدن که به نفع دیگری بیان و خودشون رو فدا کنن. بعد خدای متعال در روایت داریم که فرمود به زمین بنگرید ببینید یه برادری، دو برادری در روی زمین هست که یکی حاضر شده جان خودش رو برای دیگری بدهد، این علی ابن ابی طالب است که جان خودش رو فدای پیغمبر خدا میکند. این فضیلتی است که امیرالمومنین علیه السلام در لیلة المبیت اثبات کرد. البته جای دیگه هم حضرت این کار رو میکرد. من یه جمله ای رو عرض بکنم که این جمله البته اینجا الان خیلی تناسبی نداره، ولی در اون زمانی که امیرالمؤمنین کنار قبر زهرای مرضیه سلام الله علیها از دفن اون حضرت فارغ شد، وقتی که خیلی حضرت گریه کرد و خیلی منقلب بود و به پیغمبر خدا ملتجی شد، شروع کرد با پیغمبر خدا درد دل کردن، مقداری که از مصیبت خودش، از مصیبت زدگی خودش نسبت به زهرای مرضیه گفت، اواخرش جمله رو برگردون به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، این مصیبت گرچه بر من خیلی سخته، اما وقتی من به یاد این میفتم که شما از دست من رفتید، مصیبت زهرای مرضیه برای من اصلا من فراموشم میشه، من نسبت به شما این گونه. خب این بحث یه خورده قابل ادامه دادن، شاید فردا شب عرض بکنم این بحث رو. خب امشب قصد بردن کشکولها در خانه یتیم امام مجتبی علیه السلام، پسر 13 ساله اون بزرگوار رو داریم که در عراق و در کربلا اگر مشرف شده باشید شما به خیمگاه، دیدید که تو خیمگاه جای خیمه‌ای که به یاد بود حضرت قاسم علیه السلام بنا کردند همیشه متفاوت با وقتای با جاهای دیگه. زنان عرب هم جو میان و میرن، معلوم میشه اینجا یه عنایتی بهش هست. توسل به قاسم ابن الحسن در میان زنان عرب یک توسل بسیار مجربی است. ما امشب میخوایم بریم گدایی کنیم در خانه امام مجتبی، گدایی کنیم در خانه سید الشهدا با این جوان 13 ساله‌ای که اگر شما مقاتل رو بخونید میبینید امام حسین چندین جا تو کربلا گریه کرد کنار بدن علی اکبر، در حالی که صورتش به صورت پسرش بود. بکا بکا ان آلیا، بلند بلند حضرت گریه میگه کنار بدن قمر بنی هاشم، حضرت بلند بلند گریه میکن. جاهای دیگه هم نقل شده که حضرت گریه میکن، اما هیچ جا نقل نشده که اونقدر حضرت گریه کنه تا از حال بره، مگر اون زمانی که برادرزادش قاسم از خیمه ها اومد بیرون تا نگاهش به برادرزادش افتاد، آغوش خودشو باز کرد، رفت او رو در آغوش گرفت. این عمو و برادرزاده سر روی شانه های یک دیگر رو گذاشت و جعلا یبکیان، شروع کردن به گریه کردن، حتی غشی علیه ما، تا هر دو از حال رفت. ثم استأذن عمه فأبا ان یأذن له. بعد قاسم از عمو اجازه میدان خواست، آقا به او اجازه نمیداد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، خم شد دستان عمو رو میبوسید، باز هم عمو اجازه نمیداد. همه دیدن که افتاد روی زمین، شروع کرد پاهای امام حسین رو بوسیدن، اونقدر اصرار کرد تا آقا به او اجازه داد. بعضی میگن کلاه خود یا زرهی مناسب قاسم نبود که او به بر کنه، ولی بعضی دیگه نظرشون جوره دیگه است، میگن ترسید قاسم که عمو از اجازهی که داده برگرده، لذا اونقدر عجله کرد حتی بند نعل خودش رو هم نبسته بود، بدون اینکه زرهی به تل کنه کلاه خودی به سر بگذاره، رفت به سمت میدان جان خودش رو فدای ابو کنه. در مقاتل دار آقا مانند شخص نگرانی جلوی خیمه ها حرکت میکرد. یه وقت صدا از میانه میدان بلند شد، یا اما علیکم من السلام، امو جان من هم رفتم خدا حافظ. آقا مانند باز شکاری خودش رسون به میدان، اونجا جنگ مغلوبه شده. راوی میگه من نمیدیدم چه صحنه‌ای در اونجا هست، فلم من جلت الغبره، ولی وقتی غبار فرو نشست دیدم سید و شهدا ایستاده داره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. جوان پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید، معلوم بود در حال جان دادن داره درد میکشه. آقا سید و شهدا به اون نگاه میکرد، صدا میزد عذب الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجوبك فلا ينفعك. قاسمم بر من بسیار سخته، تو منو صدا بزنی جواب ندم، وقتی هم که جواب میدم به حال تو فایده.